برای مردم و برای افغانستان خطری ندارد. حالا که خطر خطر عینی است با مردم، لحظه به لحظه این خطر را احساس میکنن و با گوشت و پوست و جان و تمام وجود خودشان و با خون عزیزان و شهدایشان در واقع با این خطر مواجهن و دست به گریبان.
بله آقای مبلغ، میفرمایید که داعش بخشی از بدنه خود طالبان هست که دارن این حملات تروریستی را در داخل افغانستان سازماندهی میکنن. ظاهر قضیه حداقل آقای مبلغ اینطوری است که وقتی فضا ناامن میشه، شرایط ناامن میشه، حملات تروریستی داره صورت میگیره، نباید به نفع گروهی باشه که حاکم هستن بر کشوری. خب ضعف اینا رو نشان میده و اینکه اینا نمیتونن اوضاع رو مدیریت بکنن، در بین مردم خودشان اقبال عمومی را از دست خواهند داد و در مجامع جهانی هم همچنین. این رو چطور تحلیل میفرمایید؟
ببینید جناب آقای دکتر، ما مبتنی بر شواهد و قرائن وضعیت رو بررسی میکنیم.
بله.
شما از ابتدای تسلط طالبان بر افغانستان یک مورد از حملات داعش علیه نیروهای طالبان رو مثال بیاورید که انجام شده باشه. حتی بله. یک حمله از سوی داعش علیه طالبان صورت نگرفته. اگر میان طالبان و داعش دشمنی و عنادی وجود دارد، چرا مراکز تجمع نیروهای طالبان هدف حملات داعش قرار نمیگیرد؟
بله.
چرا مراکز امنیتی وابسته به طالبان و رهبران و فرماندهین طالبان هدف حملات تروریستی داعش قرار میگیرند؟ دقیقاً در طی 9 ماه گذشته مکانها و مجموعهای هدف حملات تروریستی داعش بوده. اینها از نظر طالبان غیر خودی به حساب می آمدند. در همین روزهای گذشته هم با توجه به ناآرامی هایی که در اندراب، در تخار و در پنشیر بوده و درگیری های شدیدی که در اینجا صورت گرفته و نیروهای طالبان به شدت آسیب دیدند، اگر داعش به دنبال زدن به طالبان بود، حتی اگر یک عملیات دیگری را هم علیه مردم ملکی انجام میداد، علیه غیر نظامیان انجام میداد، به دلیل اینکه فشار روانی زیادی بر اداره کابل وارد میکرد، باز هم به ضرر طالبان بود. ولی در چنین شرایطی حتی داعش مردم هم عملیات انجام نمیده، بلکه راکت پرانی خودش رو میبره به سمت تاجیکستان انجام میده، تاجیکستانی که گفته میشود بخشی از نیروهای مقاومت عقبه لوجستیکیشان اونجاست. همه اینها را شما کنار هم بگذارید، نشانگر این هست که در واقع این گروهی که به نام داعش عملیات میکنن هماهنگ با طالبان و در راستای تامین اهداف طالبان فعالیت میکنن. حالا طالبان از شناسایی بین المللی، از اینکه توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، ناامید شده اند.
بله.
در نتیجه فشار بر همسایگان و فشار بر افکار عمومی بر داخل از طریق همین ناامنی ها ممکن است به وجود بیاید. مردم باید در واقع به دنبال این هستند که با فشار بر مردم این گونه وانمود کنند که اگر طالبان نباشد این ناامنی ها ادامه پیدا خواهد کرد و افزایش پیدا خواهد کرد، یا به همسایه ها میخواهند القا بکنند که اگر طالبان در واقع مورد حمایت واقع نشوند، ممکن هست که گروه های تروریستی مثل داعش از جغرافیای افغانستان علیه اونها استفاده بکنند. و در این راستا متاسفانه از پروپاگاندا و اتهام زنی به مخالفین خودشان هم ابایی ندارند، در حالی که شواهد همه گویا این هست که داعش بخشی از بدنه خود طالبان است.
بله آقای مبلغ، این بحث هم مطرح هست که در نظام گذشته افغانستان هم طالبان وقتی داعش اسرائیل میکنن، وقتی عملات تروریستی انجام میدادن، این حملات عموما بر علیه غیر نظامیان بوده. یعنی این بحث مطرح بود که نگاه اینا یک نگاه ایدولوژیک هست و بر مبنای این نگاه ایدولوژیک خب نقاط خاصی رو معمولا اینا مورد حملات تروریستی قرار میدن. فعلا هم همی هست، یعنی این نگاه ایدولوژیک به نظر میرسه که بارز میشه.
خب در همون دوره هم عملیات هایی که به نام داعش صورت می گرفت، معمولا مراکز مهم دولتی افغانستان و محل تجمعات نیروهای دولتی را هدف قرار نمی داد و در شرایطی معمولا صورت می گرفت که و کسانی را در واقع هدف قرار می داد که اینها ناراضی های از حکومت بودند. مثلا فرض کنید که عملیاتی که در دهمزنگ در جنبش روشنایی صورت گرفت و عملیات های دیگر، اینها معترضین علیه دولت بودند و گرچه که اعتراض های اونها اعتراض های مدنی بود، ولی فشار افکار عمومی و فشار جامعه جهانی بر حکومت افغانستان را زیاد میکرد و از این جهت بله چنین ادعایی صورت میگرفت. ولی همانطور که در حکومت فعلی داعش علیه اداره فعلی کابل عمل نمیکنه، در اون دوره هم علیه حکومت اون زمان عمل نمیکرد. بنابراین ببینید یک رابطه منطقی اینجا میشه احساس کرد که این داعش ابزاری است که در حکومت قبلی هم علیه مردم استفاده میشد، در حکومت فعلی هم علیه مردم استفاده میشه. یک شبه گمنامی است که نه مکان دارد، نه مصداقش قابل تعیین هست و در واقع برای با این شکل سلب مسئولیت از همه هم میکند. از این زاویه اگر به قضیه نگاه بکنید، قضیه بسیار قابل فهم خواهد بود.
بله، تحلیل میفرمایید که طالبان میخواین که با این ناامنی هایی که ایجاد میکنن و راکت پرانی هایی که دارن انجام میتن، همسایگان رو تحت فشار قرار بدن که اینا در نهایت طالبان رو به رسمیت بشناسن. آیا واقعا این شیوه میتونه همسایگان رو تحت فشار قرار بده و آیا در نهایت به ضرر خود طالبان تمام نخواهد شد؟
ببینید، طالبان یک سازمان استخباراتی است. طالبان جریانی نیست که به دنبال این باشد که در افغانستان، البته یک بخشی از بدنه طالبان، یک بخشی که اینها بخش میانه روتر و معتدلتر طالبان هستند، دلشان میخواهد و دوست دارند که بر افغانستان حاکمیت داشته باشند و یک نظام در افغانستان مستقر بسازند. ولی بخش عمده ای از بدنه نیروهای جنگی طالبان و کسان و سازمان ها و بخشی از نیروهای طالبان که اساسا استخباراتی هستند و به سازمان های استخباراتی بیرون از افغانستان متصل هستند، اینها اساسا برای حکومت کردن در افغانستان طراحی نشدند، بلکه برای با آشوب در آوردن افغانستان و برای ضربه زدن به کشورهای همسایه طراحی شدند. و متاسفانه در طی 9 ماه گذشته این بخش از طالبان غالب بر بخش های دیگر شدند و مدیریت کشور هم در دست همین بخش تندروی که ماهیت استخباراتی دارن قرار گرفته و از این جهت برای اینها خیلی به رسمیت شناخته شدن اهمیت هم نداره و مهم هم نیست. این رقابت های درونی طالبان که در واقع جناح ملا برادر و جناح حقانی سردمدار این رقابت ها هستن، بر پایه و اساس همین تفکر در واقع قابل بررسی و آنالیز هست.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان، حملات تروریستی که داعش داره انجام میده و این که طالبان داعش را جدی نمیگیرن. اما یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی ایران از آن دست اتباع افغانستانی که نتانستند در طرح شناسایی اتباع افغانستانی غیر مجاز نوبت حضور دریافت بکنند، خواست که از روز دوشنبه مورخ 19 دوی سال 1401 برای ثبت نام در این طرح و دفاتر پیشخوان دولت مراجعه بکنند. این اداره کل همچنین از اتباع افغانستانی خواست تا برای ارائه خدمات بهتر در مراحل ثبت نام و همچنین جلوگیری از ازدحام بعد دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی برای نوبتگیری مراجعه نکنند. بر اساس تأکید اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله، افرادی که در این طرح نام نویسی نکنند هیچ گونه خدماتی به اونا ارائه نمیشه و غیر مجاز تلقی میشند. این در حالی است که احمد وحیدی وزیر امور داخله ایران روز 8 ثور در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که در پی موج اخیر ورود مهاجران افغانستانی به ایران ضرورت داره همه مهاجران افغانستانی به ایران شناسایی شوند، چون برخی با روادید وارد شدن اما ممکنه که باطل شده باشه و با ابطال آن همچنان در ایران باشن. برخی در کشور مشغول کار شدن و مجاز هستند اما محل خودشان تغییر دادن و از این منظر تعادل جمعیتی مشخص نیست. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. انعکاس. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم، ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. انشالله بعد از اذان باز هم در خدمت شما هستیم و برنامه امروز انعکاس را ادامه خواهیم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
روزی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده رو داریم. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. جشنواره رویداد جهان شهر ماه امت که با مدت 11 شب در مشهد در حال برگزاری بود، دیشب با کار خودش پایان داد. مسئول نهاد پیشرفت حاشیه شهر مشهد گفت که رویداد جهان شهر ماه امت یک رویداد بین المللی بود که در منطقه گلشهر مشهد و به میزبانی این منطقه برگزار و با استقبال گرمی مواجه شد. حسین کمیلی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در محل رویداد جهانشهر گفت گلشهر منطقه از مشهد هست که افغانستانی های مقیم این شهر حضور بیشتری در آن دارند و غرفه های نمایشگاه بیشتر با ظرفیت ها و توانمندی های این قشر اختصاص پیدا کرد. از غذاهای مختلف افغانستانی گرفته تا سوغات، یادگاری ها مثل عروسک های کودکان افغانستانی، کفش، لباس و زیورالات برآمده است. هنر مردم افغانستان که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد و مردم هم استقبال خوبی کردند. دعوت میکنم که گفتگوی همکارم غزل حسین زاده را بشنوید با حسین کمیلی، مسئول نهاد پیشرفت حاشیه شهر مشهد و یکی از مسئولان این جشنواره.
بله، همطور که دیدید جهانشهر یه رویداد بین المللی است که در منطقه گلشهر با عنوان به میزبانی گلشهر برگزار شده. منطقه از مشهد که خب افغانستانی های مهاجر حضور بیشتری دارن، غرفه ها اختصاص پیدا کرده به توانمندی ها و ظرفیت های اونها در حقیقت، و اونجا خب غذاهای مختلفی که افغانستانی ها درست میکنن اونجا ارائه میشه، سوغاتشون هست، بعضی از یادگاری ها رو درست کردن مثل عروسک های دختر بچه و پسر بچه افغانستانی و لباس ها، کف و امثال این زیورآلاتی که بالاخره از هنر مردم این خطه بر اومده اینجا خب ارائه شده و مردم استقبال خوبی کردن. داخل سالن هم رویداد هنری هست، آواها و نواهایی که متناسب با هویت شهر مشهد به نظر میرسه باید به اونها ضریب داد. خب یکیش مثلا سرود لبنان هست که مسئله مقاومت مشهد شهر شهادت، و طبیعتا آواها و نواهایی که در خدمت این آرمان بزرگ باشن باید در مشهد ضریب پیدا کنن و عرضه بشن. گروه قوالی هست که خب اصلا قوالی یک هنری است در خدمت ذکر اهل بیت، کاملا کارش ذکر اهل بیت. اینم طبیعتا پس جاش در مشهد خالی بوده تا الان و کوتاهی شده که این گروه های هنری جهان اسلام نتونستن خودشونو معرفی کنن و عرضه کنن. گروه های آوایی خراسان بزرگ که شامل افغانستان و ایران هم هست، اونا هم که خب اجرای برنامه دارن، کارهایی که خیلی برای مردم آشناست اینجا ارائه میشه و اجرا میشه و مردم لذت میبرن.
من چند شب در این نمایشگاه شرکت کردم به طور متوالی و فکر میکنم که استقبال خیلی خوب بوده. اون چیزی که مبچش دیدم استقبال خوبی نشون میداد. شما استقبال مردم و شهروندان مشهد چگونه ارزیابی میکنین از این نمایشگاه؟
بله، ببینید از حس مردم منطقه که خیلی استقبال خوبه و خیلی حس خوبی گرفتن، و قسمت دوم که عامه مردم مشهد باشن که خونه هاشون میداره از اینجا دورتره، هنوز تازه گرم شده رویداد به نظرم، یعنی تازه دارن آشنا میشن، میفهمن، پیدا میکنن. و اصلا هدف گذاری این که گلشهر، اونم انتهای گلشهر انتخاب شده، یکی از اهدافش همین بوده که مردمی که معمولا ممکنه با این منطقه اصلا کاری ندارن و تعاملی ندارن اینها حضور پیدا کنن، هرچند که یه غریبگی ذهنی ممکنه داشته باشن، یعنی ممکن تو ذهنشون بگن این که دوره فلان، در حالی که واقعا اینجوری نیست. از بسیاری از نقاطی که مردم هفته چند بار ممکنه در اونجا حضور پیدا کنن به خونهشون نزدیکتره، ولی نمیدونن اینو، چون اون کارکرد رو تا حالا نداشته. این کارکرد هنری که اینجا ایجاد شده باعث میشه که مردم حضور پیدا کنن و خب الحمدلله اونایی که میان که خیلی راضین، و به نظرم مردم اون طرف شهر هم تازه آشنا شدن و این شب‌های آخر دارن استقبالشون خیلی شاید هم امشب به نظرم خیلی ویژه‌تر مردم سایر نقاط شهر بود.
با توجه به استقبالی که شما از او صحبت میکنین، آیا در آینده هم برنامه‌های مثل این و از دست این برنامه‌ها در شهر مشهد ما خواهیم دید؟
بله، حالا ما که حقیقتش به عنوان مجموعه مردمی که رو حاشیه شهر مشهد کار میکنیم، این ایدمونه اساساً که رویدادهای شهری، ملی و بین‌المللی باید در مناطق حاشیه شهر مشهد با رویکرد هویتی افزایش پیدا کنن و این میتونه مناطق رو کم کم از حاشیه بودن خارج کنه. لذا ما که دنبالش هستیم، بسته به این داره که سازمان‌ها چقدر حمایت کنن از این قصه. انشاءالله
گفتگوی بود از همکارم غزل حسین زاده با حسین کمیلی، مسئول نهاد پیشرفت حاشیه شهر مشهد و یکی از مسئولان جشنواره جهان شهر ماه امت که با مدت 11 شب در گلشهر برگزار شد. خشکسالی های پی در پی در جنوب افغانستان. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد و می‌خوایم در ارتباط گزارش‌شان رو بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو می‌شنویم.
بله، با سلام، وقت بخیر خدمتتان و شنوندگان محترم برنامه. دقیقاً در این اواخر و در چند سال اخیر که خوشسالی در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور به شکل چند سال دوامدار هستند، امسال نسبت به سالهای قبل شدیدتر شده و باعث مشکلات جدی برای مردم این کشور خصوصاً باشندگان جنوب افغانستان شده و بالاخص در قندهار و هلمند و زابل ولایت‌های حوزه قندهار مشکلات جدی را به بار آورده است. از مهمترین مشکلات بعد از این خوشحالی دواندار کمبود آب آشامیدنی و آب زراعتی هستند و حتی بعد از این ادامه خوشحالی مردم بیشتر در قندهار چاهای عمیقی را حفر کردند که حتی زراعتشان هم توسط چاهای عمیق آبیاری میکند و این کار به گفته کارشناسان و مسئولان مربوط مسائل آبیاری مشکلات جدی به محیط و ذخایر آب زیر زمین در این حوزه شده است. بحران کمبود آب نه تنها در قندهار بلکه در ولایات همجوار هم هستند. البته این تنها محدود به کمبود آب در بخش زراعت نیست، بلکه حتی آب خوردن و آب آشامیدن هم در زیادتر این حوزه خصوصا در شهر قندهار مردم را با مشکلات زیاد روبرو کردند و هنوز هم کدام راه حل معقول جدی و این که برای باشندگان این ولایت بدردخور باشد و مشکلات اکثریت را رفع کند هنوز هم پیدا نشده است. فقر و کامابی، حتی یک شهروندان قندهار میگویند وقتی که موتر آب به کوچه های آنها میرسد آنان مثل اید جشن میگیرند. به دنبال افزایش خوشسالی و فقر در مناطق روستایی قندهار، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از کم آبی و مشکلاتی که در قریه های جنوب افغانستان بیداد میکند هم حکایت کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در این اواخر در یک رشته از توییتا نوشتند که حتی مردم قندهار وقتی به آنان موتر یا تانکر آب میرسد مانند اید جشن میگیرد و به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد خوشسالی و کامابی در جنوب افغانستان بیداد می کند. و حتی یکی از کارمندان اداره یونیسف خوشسالی در ولایت ارزگان در جوار ولایت قندهار را خوشسالی حتی وحشیانه توصیف کرده است. افزون بر این یونیسف گفته است که نبود آب پاک در کنار این که کودکان را با خطر مرگ ناشی از تشنگی روبرو می کند آنان را در معرض بیماری های گوناگون قرار می دهند. یونیسف در جریان دیدار از مناطق روستایی در ولایت‌های قندهار و ارزگان که درگیر خوشسالی هستند گفته است با شرکای خود برای آبرسانی به این مناطق تلاش خود را بیشتر کردن و آغاز کردن. اخیرا در کنار مشکلات دیگر، افغانستان در معرض بحران خوشسالی ناشی از تغییرات اقلیمی نیز قرار گرفته شده است.
خب، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی می‌کنیم.
بله، شما هم سلامت باشید. خدا همراهتون.
خدا نگهدار شما. خب، از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
اما دعوت میکنم با سفر و چکر همراه شویم.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب در قسمت نویسندگی، تهیه و اجرا به اتفاق همکارم خانم نوری، صدابردار برنامه در خدمت شما هستیم و خوشحال هستیم که به جمع ما پیوسته اید. باید بگوییم که با برنامه سفر و چکر آشنایی پیدا میکنیم با سرزمین زیبای افغانستان و با مردمان خوب این دیار. و طبعا هر زون و هر ولایتی ویژگی های خود را دارد که معرفی و بازگویی آنها هم خالی از لطف نیست و جالب توجه است. و همچنین برای نوجوانان و جوانان و حتی دوستانی که سالهای سال در مهاجرت بوده و دور از فضای افغانستان زندگی کردن قابل توجه و استفاده خواهد بود. با این روی کرد سر از امروز با ولایت دیگر از افغانستان خواهیم رفت و با نقاط مختلف و با داشته هایش آشنا خواهیم شد. ولایتی که به چند صنعت مشهور است، ولایتی که به محصولات نامی زراعتی شهرت دارد، ولایتی که اقوام مختلف در خود جای داده و ولایتی که طبیعت با دستی گشاده او را آباد و زیبا و متنوع ساخته. بله، ولایت بغلان.
معرفی ولایت بغلان. در 230 کیلومتری کابل، ولایت بغلان در حدود و در امتداد شاهراه کابل مزار شریف واقع شده است. این ولایت را می توان از جمله ولایات کلیدی افغانستان دانست، زیرا که ولایت بغلان 8 ولایت شمال کشور را با مرکز افغانستان یعنی شهر کابل متصل می کند. ولایت بغلان از طرف شمال با ولایت کندوز، از طرف شمال شرقی با ولایت تخار، از غرب به جنوب غربی با ولایت پنشیر، از طرف جنوب با ولایت پروان، از طرف جنوب غربی با ولایت بامیان و در نهایت از طرف شرق با ولایت سمنگان سرحد مشترک دارد. سالنگ شمالی در محدوده بغلان و سالنگ جنوبی در ولایت پروان واقع بوده و این دو ولایت را جدا نموده است. منطقه بغلان در قدیم از آن کوشانی ها بود. بازمانده های یک آتشکده زردشتی به نام سرخ کوتل نیز در بغلان وجود دارد. مردمان این ولایت را بیشتر اقوام تاجیک، هزاره، پشتون و ازبک تشکیل می دهد. 80% از آمارها نشان می دهد که مردم بغلان در روستاها زندگی می کنند و 20% آنها در مناطق شهری در حال زندگی هستند.
مرکز ولایت بغلان در ابتدا شهر بغلان صنعتی بود، اما در سالهای اخیر و پس از رایزنی‌های زیاد این مرکزیت به بزرگترین ولسوالی بغلان داده شد، شهر پل خمری، که بنا به موقعیت و استعدادهایش حائز این مرکزیت شد.
ولسوالی های ولایت بغلان. 1. شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان می باشد. این شهر در تقاطع جاده جدید مزار شریف، کندوز و کابل قرار دارد. گرچه هنوز هم ظاهر صنعتی، این شهر حفظ شده است و دارای کارخانه های بافندگی، سیمان و زغال سنگ است. بازار بزرگ عمومی یا مندوی پل خمری معروف است. بازار شهر ولایت بغلان به دو بخش تقسیم شده است. در مرکز و ناحیه غربی غلات و میوه و در بخش شرقی بازار تجاری، خیاطی و چاپخانه مشاهده می شود. 2. دوشی ولسوالی دوشه یا دوشی در 50 کیلومتری شهر پل خمری قرار گرفته است. گندم و برنج از جمله مهمترین محصولات کشاورزی این ولایت محسوب می شوند. علاوه بر این وجود معادن غنی، از جمله معادن طلا در منطقه دره اسکارت این ولایت بر اهمیت این منطقه افزوده است. 3. ولسوالی خنجان. ولسوالی خنجان در 72 کیلومتری شهر پل خمری موقعیت دارد. مردم آن مصروف مالداری، باغداری و زراعت می باشند. باید به نظر می رسد که اهل افغانستان باشی و توت تازه خنجانی که در کل کشورها شهرت دارد را نشنیده باشی. شاید به جرات بتوان گفت ولسوالی خنجان از جمله ولسوالی کلیدی ولایت بغلان می باشد، زیرا این ولسوالی از طریق سرحد داشتن مشترک با ولسوالی سالنگ ولایت پروان و تونل سالنگ توانسته است که شهر کابل را 8 ولایت شمال کشور و شمال شرق وصل کند. علاوه بر این، سالنگ شمالی در ولسوالی خنجان قرار گرفته است. 4. اندرابها. اندرابها منطقه وسیع ولایت بغلان را تشکیل می دهند که شامل ولسوالی های دهسلا، بنوپل و حصار می باشد. 5. دهسلا. دهسلا شامل ولسوالی های دوردست 117 کیلومتری شهر بغلان بوده و در پل خمری موقعیت دارد. حاصلات این ولسوالی برنج یا شالی و گندم و میوه های آن شامل سیب، آلو و شفتالو است که به سایر ولایات نیز صادر می گردد. بنو. بنو از شهر پل خمری 108 کیلومتر فاصله دارد. مردم آن بیشتر به مالداری، باغداری و زراعت اشتغال دارند. معدن زغال سنگ آلوگرد نیز در این ولسوالی موقعیت دارد. 7. پل حصار. پل حصار یکی از ولسوالی های دور 125 کیلومتری مرکز دست بوده و در بغلان واقع است. ولسوالی نهرین. ولسوالی نهرین به طرف شمال شرق در 75 کیلومتری شهر پل خمری قرار داشته و مردم آن مالدار و زراعت پیشه اند. معدن زغال سنگ موسوم به چنارک نیز در این ولسوالی واقع است. تاله و برفک. تاله و برفک از جمله ولسوالی های دور 123 دست بوده و به طرف جنوب غرب در کیلومتری پل خمری واقع است و مردم آن مالدار و زراعت پیشه هستند. این ولسوالی نیز دارای دو معدن زغال سنگ بوده که یکی از آن در منطقه تاله و دیگر آن در منطقه برفک قرار دارد. این دو ولسوالی با ولسوالی سیقان ولایت بامیان سرحد دارد و اقتصاد برخی از مردم آن بر استخراج و فروش زغال سنگ میچرخد. دهنه غوری. دهنه غوری به طرف شمال غرب در 27 کیلومتری شهر پل خمری قرار داشته و مردم این ولسوالی که با ولایت سمنگان سرحد دارد زراعت پیشه بوده و از همین طریق امرار معیشت میکنند. بغلان مرکزی. بغلان مرکزی یکی از ولسوالی های مرکزی صنعتی و پرنفوذ ولایت بغلان بوده، 43 کیلومتری و به طرف شمال شرق در شهر پل خمری موقعیت دارد. وجود فابریکه شکر یا بوره بر احمای اقتصادی این ولسوالی افزوده است. برکه. برکه در 85 کیلومتری مرکز ولایت بغلان قرار داشته و اقتصاد بیشتر مردم آن به زراعت و مالداری متکی اند. جلگه. جلگه در 93 کیلومتری شهر پل خمری واقع است و مردم این ولسوالی مالدار و زراعت پیشه بوده و از همین طریق امرار معیشت می کنند. خوست. خوست در 136 کیلومتری شهر پل خمری موقعیت داشته، مردم این ولسوالی نیز مالدار و زراعت پیشه بوده و مسیر مردم ولسوالی های گذرگاه نور و فرنگ را نیز تشکیل می دهند. فرنگ. فرنگ در 150 کیلومتری و به طرف شمال شرق شهر پل خمری قرار داشته و با ولسوالی فرخار ولایت تخار سرحد دارد. او یکی از ولسوالی های کوهستانی بوده و مردم آن از طریق مالداری زندگی خود را به پیش میبرند. گذرگاه نور. این ولسوالی نیز از جمله ولسوالی های 159 کیلومتری مرکز دور افتاده بوده و ولایت بغلان قرار دارد و اکثرا مردم آن مالدار هستند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
ولایت بغلان از این حیث که هم شاهراه اصلی سالنگ و راه ارتباطی شمال جنوب افغانستان از آن می گذرد و هم اتصال این ولایت به نواحی قطغن زمین و ترکستان اهمیت فراوانی یافته و حکم چهار راهی را دارد.
بغلانی شما ای تا ببینم گلشن و باغ و بهارانی شما ای در گذرگاهش کی دیدم هر زمه رفت نازنینه یا فریم بر ترزی رفت تا روخی را آفرین بر طرزی رفت تا روخی را مانی شما ای کاش که می بودم خیاطی شرکی خوست و فرین ای می نبودم بخیه دوری گریبانی شما
دوستان ارجمند تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه‌ای که با این برنامه دارید. شنونده خوب ما عبدالرحمن از تخار اظهار خوشحالی کرده و گفته که از این برنامه نکات جالبی را راجع به ولایات مختلف افغانستان دریافته است. ما هم تشکر میکنیم که شما دوستان برنامه را دقیق میشنوید. امیدواریم سفر و چکرهای بعدی ما هم مورد توجهتان قرار بگیرد. دوستان گرامی و پایان سفر و چکر امروز رسیدیم. تا سفر و چکر دیگر بدرود. سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو داری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستادگی ملت و نظام سوریه و پیروزی در یک جنگ بین المللی را زمین ساز افزایش اعتبار و سرافرازی این کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و هیئت همراه با اشاره به موافقت های بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی گفتند سوریه امروز سوریه قبل از جنگ نیست. اگرچه آن زمان خرابی ها نبود، اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه امروز رئیس جمهوری و ملت سوریه نزد ملت های منطقه سرافراز هستند افزودند برخی از سران کشورهای منطقه با سران رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یک دیگر قهوه می نوشند، اما مردم همین کشورها در روز قدس سرک ها را از جمعیت و شعار ضد صهیونیستی پر می کنند و این واقعیت امروز منطقه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفتند آن شهید بزرگوار تعصب خاصی به سوریه داشت و به معنی واقعی کلمه فداکاری میکرد و رفتار او در سوریه با رفتارش در دفاع مقدس 8 ساله ایران تفاوتی نداشت. ایشان افزودند شهید سلیمانی و دیگر برجستگان سپاه از جمله شهید همدانی واقعا با جان و دل تلاش میکردند و به موضوع سوریه همچون یک وظیفه و واجب مقدس مینگریستند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به اظهار دوستی و محبت برخی کشورهایی که در سالهای گذشته در جبهه مقابل سوریه قرار داشتند افزودند باید از تجربه های گذشته خط آینده را روشن کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی روحیه و نشاط رئیس جمهوری سوریه را زمینه ساز انجام کارهای بزرگ برشمردند و گفتند شخص رئیس جمهوری و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقعا با نشاط و دارای روحیه و اراده بالایی هستند و با موضوع سوریه اهتمام و انگیزه جدی دارند که باید از این فرصت برای ارتقاء بیش از پیش روابط دو کشور استفاده کرد. رئیس جمهوری سوریه هم با قدردانی از مواضع و حمایت‌های ملت و دولت ایران و همچنین با گرامی داشت یاد شهید سلیمانی گفت ایستادگی و مواضع پایدار ایران در 4 دهه گذشته در مسائل منطقه و به ویژه موضوع فلسطین به همه مردم منطقه نشان داد که راه ایران راه درست و اصولی است. بشار اسد افزود خرابی‌های جنگ را می‌توان بازسازی کرد، اما اگر مبانی و اصول از بین بروند قابل بازسازی نیستند و ایستادگی ملت ایران بر مبانی و اصول امام خمینی رحمت الله علیه که با هدایت‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای ادامه یافت زمینه ساز پیروزی‌های بزرگ ملت ایران و مردم منطقه به ویژه مردم فلسطین شد. رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد برخی تصور می‌کنند حمایت ایران از جبهه مقاومت حمایت تسلیحاتی است، در حالی که مهمترین حمایت و کمک جمهوری اسلامی دمیدن روحیه مقاومت و استمرار آن است و روابط راهبردی ایران و سوریه باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند بر منطقه حاکم شود. وزارت داخله ایران از مهاجران افغانستانی که پس از تحولات اخیر به ایران سفر کردند درخواست کرده تا در طرح شناسایی اتباع افغانستانی شرکت کنند. اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران از مهاجران افغانستانی که پس از تحولات اخیر به ایران سفر کردند درخواست کرده تا برای شرکت در طرح شناسایی اتباع افغانستانی از روز دوشنبه 19 ثور به دفاتر پیشخوان دولتی مراجعه کنند. اداره اتباع خارجی از مشمولان این درخواسته است به منظور ارائه خدمات بهتر در مراحل ثبت نام و همچنین جلوگیری از ازدحام از مراجعه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی جهت اخذ نوبت خودداری کنند. وزارت داخله ایران تأکید کرده است افرادی که در طرح مذکور شرکت نکنند هیچ گونه خدماتی به آنها ارائه نمی شود و غیر مجاز تلقی می شوند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در ادامه کمک‌های نقدی به این کشور 27مین محموله کمک‌های نقدی به ارزش 32 میلیون دلار به کابل رسید. با این حساب بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده تاکنون بیش از 793 میلیون دلار آمریکا پول نقد به کابل انتقال داده شده است. بانک مرکزی افغانستان با ورود 20مین بسته کمک‌ها به ارزش 32 میلیون دلار اعلام کرده بود که میزان کمک نقدی به افغانستان به 569 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دارایی‌های خارجی افغانستان بلوکه و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی مسدود شد که این محدودیت اقتصاد افغانستان را با بحران مواجه کرده است. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش باران شدید همراه با رعد و برق، تندباد و سیلاب در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. طبق اطلاعیه این ریاست امروز و فردا احتمال بارش باران در ولایات بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان وجود دارد. ریاست هواشناسی میزان بارش باران در نقاط مختلف را بین 20 الی 40 میلی‌متر پیش بینی کرده است. هفته گذشته هم اکثر ولایات افغانستان شاهد بارش باران شدید و جاری شدن سیلاب مرگبار و ویرانگر بودند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که بر اثر این حوادث در 12 ولایت 22 نفر جان باخته و 40 نفر هم زخم برداشتند. با گفته این وزارت در این ولایات 500 خانه مسکونی هم به کلی و 2000 خانه دیگر هم تخریب شده است. با گزارش همکارم محمدی از غرب افغانستان توجه بفرمایید.
مقام های محلی در ولایت غور در غرب افغانستان میگویند سیلاب های اخیر خسارات بلند مالی را به شهروندان این ولایت وارد کرده است. مولوی عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور گفت بارش باران در چند روز قبل خوشبختانه تلفات جانی نداشته، اما خسارات هنگفت مالی را به شهروندان این ولایت وارد کرده است. بنا به گفته او بیشتر این خسارات به ولسوالی ها رخ داده و کشت و زراعت کشاورزان را از بین برده است. این مقام محلی غور همچنان گفت بر اثر بارش باران های شدید که در اوایل ماه جاری رخ داد، دست کم 6 تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند. سخنگوی والی غور خاطرشان کرد همه ساله در ولایت غور بر اثر ریزش باران‌های شدید خسارات و تلفات زیادی به شهروندان این ولایت وارد می‌شود. او با اظهار نگرانی از بارش باران‌های موسمی در این ولایت و وارد شدن تلفات و خساراتی به شهروندان ولایت غور گفت خشکسالی نیز در سال‌های اخیر باعث شده است که علاوه بر خسارات بارندگی و سیلاب، میزان برداشت حاصلات مردم از زمین‌های زراعتی به کمترین میزان خود در سال برسد. از ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان نیز خبر می‌رسد که سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولسوالی بادغیس باعث تخریب زمین‌های زراعتی و به بار آمدن خسارات هنگفت مالی برای مردم شده است. محمد رحیم یکی از شهروندان بادغیس گفت خسارات زیادی به مردم در اثر سیلاب‌ها به وجود آمده است. او با بیان اینکه زمین‌های زراعتی مردم و همچنان صدها منزل مسکونی در ولسوالی‌های قادس و دیگر ولسوالی‌ها تخریب شده است، خاطرنشان کرد بیشتر مردم در ولسوالی‌های بادغیس به کشت و زراعت مشغول هستند که از بین رفتن باغچه و زمین‌های زراعتی آنان باعث به وجود آمدن مشکلات جدی و تشدید بحران اقتصادی در این ولایت شده است. در همین حال مولوی باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس تایید می‌کند که بیشترین خسارات وارد شده در اثر سیلاب‌ها تخریب زمین‌های زراعتی بوده است. او افزود حدود 400 منزل مسکونی در ولسوالی‌های این ولایت تخریب شدند. سروری همچنان گفت که تلفات جانی در این ولایت از ولسوالی قرماش بوده که یک تن جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشته است. اما گزارش‌های محلی و غیر رسمی حاکی از جان باختن 4 تن در این رویدادها بوده است. با این حال مقام‌های مرکزی و همچنان ولایتی از مؤسسه‌های خارجی برای سیلاب زده‌ها درخواست کمک کردند. این در حالی است که بارندگی‌های شدید در چندین ولایت غربی افغانستان خسارات جانی و مالی را بر جای گذاشته است. ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان یکی از زیباترین و سرسبزترین ولایت‌های این کشور محسوب می‌شود که بیشترین شهروندان این ولایت به کار کشاورزی و باغداری مشغول هستند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
یک جهان سپاس که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستان و عزیزان سلام بر شما. امیدواریم که لحظات خوبی را سپری کرده باشین. ما هم از رادیو دری با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، یکی از ویژگی‌های مهم انسان این است که موجود مسئولیت پذیر است. این خصوصیت انسان سبب شده که وی برای بهبود زندگی فردی و تداوم حیات اجتماعی مسئولیت‌های خود را بشناسد و در انجام بهتر آنها بکوشد. بدیهی است قلمرو این مسئولیت‌ها بسیار گسترده است و شامل مسئولیت‌های انسان در برابر خدا، دیگران و خود می‌شود. در برنامه دیروز و بخشی از این خصوصیت ها اشاره کردیم. امروز هم با جنبه های دیگر این ویژگی خواهیم پرداخت. برای شنیدن ادامه برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، حق‌جویی نیز یکی دیگر از ویژگی های انسان مسئول است. از نظر اعتقادی، ساختار وجودی انسان به گونه ای است که به سوی حق گرایش دارد. هر کس وظیفه دارد و گرایش‌های فطری خود توجه ویژه‌ای نماید و این حس درونی را تقویت کند، چرا که حق‌جویی عاملی است که عزت و سربلندی آدمی را تضمین می‌کند و باطل‌خواهی راهی است که به خاری و پستی او می‌انجامد. امام حسن عسکری علیه السلام در این باره می‌فرماید: هیچ عزیز حق را وا ننهاد مگر آنکه خار گشت و هیچ خاری به حق روی نیاورد جز آنکه عزیز گشت. امام حسین علیه السلام مظهر الگوی حق‌جویی است که آن را از جدش پیامبر گرامی اسلام آموخته بود. با استناد به وصیت‌نامه امام و برادرانش محمد ابن حنیفه، احساس مسئولیت آن بزرگوار در برابر حق بیش از پیش قابل درک است. در این وصیت‌نامه امام گفته است: من از روی هوا و هوس و سرکشی و تبهکاری و ستمگری قیام نکردم، تنها به خاطر اصلاح امت جدم برخواستم. من می خواهم به نیکی ها فرمان دهم و از بدی ها باز دارم و روش جد خود و پدرم علی علیه السلام را دنبال کنم. بنابراین یک انسان مسئول نه تنها از حق خود بلکه از حق دیگران و جامعه نیز دفاع می کند و میزان این دفاع و حمایت و میزان مسئولیت پذیری وی بستگی دارد. اینجا رادیو دری است و شما برنامه رازهای زندگی را میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، از دیگر وظایف و تکالیف انسان خودسازی و تزکیه نفس است. خداوند در آفرینش انسان قابلیت جانشینی خود را برای وی در نظر گرفته است. در واقع انسان از بدو تولد دارای کرامت ذاتی است، اما او می تواند با خودسازی و تزکیه نفس کرامت خیش را به بالاترین مراحل ارتقا دهد. هرچه انسان در قبال خودسازی و تزکیه نفس خیش مسئولیت پذیری بیشتر احساس نماید، به فضیلت و کمال بیشتری می رسد. پس انسان تنها در برابر سلامت جسم خود مسئول نیست، بلکه موظف به تأمین سلامت روان و تعالی روح خود نیز هست. این واقعیت بر زبان امام علی علیه السلام اینچنین جاری شده است که فرمود: خود را از خواسته های شهوانی پاک کنید تا مقامات والا را دریابید.
سلام، سمانه کاشفی هستم، روانشناس بالینی. یه موضوعی که خیلی افراد نظرات مختلفی در موردش دارن مسئولیت پذیریه. اگه ما بخوایم یک تعریفی از مسئولیت پذیری داشته باشیم، مسئولیت پذیری یعنی این که ما به صورت ارادی رفتارهایی رو که وظایف ما هست انجام میدیم. این واژه ارادی برای ما خیلی مهمه، به خاطر اینکه من هر وقت از مراجعینم میپرسم شما آدم مسئولی هستین یا نه، میگن بله، چرا که نه. بعد میگم چجوری به این نتیجه رسیدین، همشون میگن که ما توی محیط کارمون خیلی آدمای موفقی هستیم، همیشه کارفرماهامون از ما راضین، توی محیط خانوادگیمون وظایفی که پدر مادر به عهده‌مون می‌ذاره رو به بهترین شکل انجام میدیم. درسته اینا همشون میتونن آیتم‌هایی از مسئولیت پذیری باشن، ولی ما توی مسئولیت پذیری یه فشار یا یه عامل بیرونی رو نداریم. مسئولیت پذیری به صورت خودجوشه و کاملا ارادیه. و ما همیشه وقتی می‌خوایم مسئولیت پذیری رو بررسی کنیم، اولین سوالی که از افراد می‌پرسیم این هستش که کارهای شخصیتون رو که هیچ عامل بیرونی در واقع به شما فشار نمیاره رو خوب انجام میدین یا نه. و اینجا ما میفهمیم که افراد تو این عوامل خیلی ممکنه مشکل داشته باشن و مسئولیت پذیر نباشن. یه موضوعی که ما تو بحث مسئولیت پذیری خیلی برام مهمه، پس یکی ارادی بودن بود و موضوع بعدی تفاوتش با مسئولیت پذیری افراطی و احساس گناه. همه افراد فکر میکنن مسئولیت پذیری یعنی که اگر که کار رو انجام دادن و اون کار به بهترین شکل تموم نشد یا اون کار رو از پسش بر نیومدن یا حتی اشتباه کردن باید بیان دچار احساس گناه یا سرزنش خودشن. نه، ما تو بحث مسئولیت پذیری میگیم که مسئولیت پذیری به هیچ عنوان احساس گناه یا سرزنش خود نیست. مسئولیت پذیری یعنی که من سهم خودم رو از اشتباهی که کردم میپذیرم و در جهت جبرانش قدم بردارم. و خیلی جالبه که ما این رو متاسفانه از الگوهای خانوادگیمون یاد نگرفتیم. ما موقعی که بچه‌ایم پدر مادرمون هیچ وقت نیومدن به ما بگن که دخترم پسرم من اشتباه کردم بابتش معذرت میخوام و اون رو جبران میکنم. به خاطر همین قضیه حتی ما از اشتباه کردن هم میترسیم.
دوستان عزیز، عزت طلبی صفت شایسته ای است که انسان با درونی نمودن آن ارتقا می‌یابد. انسان موجود اجتماعی است و به لحاظ ساختار وجودی خود ناگزیر از زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران است. البته این تعامل باید به گونه‌ای باشد که لطمه به عزت آدمی وارد نسازد. حیات و هویت هر کسی بسته به عزت اوست و اگر عزت انسان مخدوش گردد، زمینه رشد مناسب فرد تخریب می شود. امام جعفر صادق علیه السلام در تأکید بر ضرورت حفظ عزت و اینکه انسان مسئول نباید عزت خود را ارزان از کف دهد می فرماید: خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده است، ولی این حق را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای که خداوند بزرگ می فرماید: عزت از آن خدا، رسول و مؤمنان اوست. بنابراین هر فرد موظف است در حفظ عزت خیش تلاش کند و از هر آنچه بخاری او می انجامد بپرهیزد. در مجموع می توان گفت هر کس در حوزه مسئولیت های فردی خیش با بکارگیری ویژگی های چون خردورزی، حق خواهی، علم جویی و عزت طلبی زمینه رشد و تعالی خود را فراهم سازد. البته ذکر این نکته ضروری است که خصلت های نظیر بلند همتی، پندآموزی، رازداری، تقویت اراده، تقویت گرایش به زیبایی ها و اجتماعی شدن نیز از جمله ابزارهایی هستند که انسان ها را در رسیدن به مدارج کمال یاری می رسانند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضور شما عزیزان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.